اجازه میدین مخالف حرفشو بزنه واقعا قابل احترامه.
ما میگیم از نظر اهل سنت بوسیدن
منطقتون تو رو خدا بذارید. شما رو گفتید من سکوت کردم.
همون پیغمبرم ما گفته هر کسی زیارت امام حسین داره بهش
بگه عمر بیاری رد کن. چرا فقط دشمنی
قبول میکنید؟ اینو قبول
حالا شما گوش کن بعد نپره
منظور تنده صاحب نشده چیه؟ چرا قطع میکنی؟ عزیز دل شما سوالی میپرسی قرار نیست که به شبهه بندازی بری برو سوال دوست جوابتو بگیر و برو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت بیننده های عزیز. انشالله که حال دلتون خوب باشه. انشالله مباحثی که حول واقعه عظیم قدیر خم مطرح میشه قابل استفاده برای دوستان باشه. از سلسله برنامه‌های تیربون آزاد در موضوع حدیث قدیر خدمت شما هستیم. بازم دوباره تکرار میکنیم، تبریک عرض میکنیم خدمت شیعیان امیرالمؤمنین، محبان امیرالمؤمنین روز واقعه بسیار با عظمت قدیر خم. انشالله که همه ما در کنف و در حمایت مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام باشیم. جلسه گذشته مباحثی حول معنا شناسی حدیث قدیر مطرح کردیم. گفتیم با تأسف بسیار مخالفین اهل بیت در تفسیر واقعه قدیر، حدیث قدیر، خصوصاً فراز من کنت مولا فعلی مولا، نهایت بی انصافی را انجام میدن. مثال هایی آوردیم، مواردی آوردیم، به این نتیجه رسیدیم که کلمه مولا درسته که از نظر ادبیاتی، از نظر اصول فقهی در مباحث الفاظ مشترکه، چه مشترک لفظی چه مشترک معنوی. توضیح دادیم، گفتیم که استفاده از اشتراک در زبان یک ویژگی بین المللی همه لغات. ادبیات عرب یکی از مهمترین وجوه فصاحت و بلاغتش همین استفاده از اشتراک معنویه. بعد مثال آوردیم، گفتیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حق حقایق توحیدی از مشترک معنوی استفاده کرده. در ماجرای جنگ احد جلسه قبلی خدمت بیننده های گرامی توضیح دادیم. بعد گفتیم که راه شناخت معنی واقعی مراد جدی و معنی واقعی کلمه مشترک توجه به قرائن محفوف در جمله هست. ما بایستی به قرائن لفظی، قرائن مقالی، قرائن حالی توجه بکنیم تا بتونیم مراد جدی متکلم حکیم را پیدا بکنیم. کسی که از روی انصاف، بدون تعصب، بدون غرض و مرض به قرائن حدیث قدیر توجه بکنه، براش نص جلی 100% میشه که مراد از من کنت مولا ولایت سیاسی بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلامه. بعد گفتیم که به خاطر همین هستش که بزرگان اهل سنت همانند احمد ابن حنبل 100% ممنوع کردن توجه به وجوه معنایی من کنت مولا فعلی مولا بکنن. انسداد فکر ایجاد کردن، ممنوع کردن که به قرائن حالی مقالی توجه بکنید و به مراد جدی کلام پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله برسیم. مورد دیگه که از قرائن معین کننده معنی مولا بود، سانسورهایی بود که مرتبط با این واقعه عظیم بود. گفتیم که واقعه قدیر توسط برخی از محدثین اهل سنت سانسور شده، کتمان شده، توسط حتی برخی از صحابه کتمان شده. انس هم ما مثال زدیم، اون سه تا صحابه را مثال زدیم که نفرین امیرالمؤمنین شاملشون شده بود. یکی دیگه از مواردی که از مهمترین قرائن فهم واقعه قدیره، قرائن خارجیش، اینه که همون ادامه مباحث قبلی، ترس دشمنان اهل بیت علیهم السلام از رواج حدیث قدیر در میان خودشونه. ببینید بیننده های گرامی، یه مقدمه خدمت شما من بچینم. اگر دو گروه، دو حزب، دو کشور با همدیگه دشمنی داشته باشند، تعارض منافع بین اینا وجود داره، تعارض منافع ایجاد میشه. مثال ساده خدمت شما بزنم، مثلا الان آمریکای جهانخوار خب با اون تو این شبکه‌های اجتماعی که اینا دارن، مثلا مثل اینستاگرام و اینا، با پیام جمهوری اسلامی، با عناصر قدرت جمهوری اسلامی ایران اینا دشمنی دارن. عکس حاج قاسم سلیمانی ها تو صفحات پیج ها و صفحات اینستاگرام و اینا ببینن، کلن اون صفحه را میبندن. یا مثلا مثال دیگه خدمتتون بزنم، مثلا تو کشورهای اروپایی کسی اگه یه روسری سرش کرده باشه، یه خانومی، خب اینا ممنوعش میکنن، دانشگاه راش نمیدن، مدرسه راش نمیدن. این یعنی تعارض منافع. تعارض منافع ایجاب میکنه که با عناصر قدرت رقیب خودت بیای مقابله بکنی، نذاری نشر پیدا بکنه این حقایق. در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، در زمان خصوصا حکومت بنی امیه در شام، این تعارض منافع میان مولای متقیان، میان حزب خدا و شجره طیبه یک طرف، و میان شجره خبیثه بنی امیه از طرف دیگه به شدت وجود داشت. این مقدمه را دوستان داشته باشید. یک سند تاریخی، یک سند روایی میخوام خدمت شما نشون بدم. با این مقدمه‌ای که خدمت شما گفتم، ما بیایم این واقعه قدیر را تحلیل بکنیم. روایت در کتاب اسطلغابه فی معرفت الصحابه برای ابن اسیر جزری، متوفای 630 ایشون، چاپ جلد اول چاپ دارالکتب العلمیه هستش، صفحه 572 شرح حال صحابه است این کتاب، شماره 812 شرح حال جنده انصاری، جنده الانصاری الاوسی. ایشون یک شرح حالی از ایشون ابن اسیر میاره. من نکته ای که میخوام بگم، یک روایتیه که عبدالله ابن علا از زهری، خب زهری همه دوستان میشناسنش، عبدالله ابن علا از محدثین شام، همه قبولش دارن، اهل سنت گفتن، اهل شام اصل و قاعده بر اینه که راویای اهل شام غیر قابل اعتمادن الا چند نفر، یکیش همین عبدالله ابن العلاء. ایشون از زهری، خب زهری هم امام و محدثون، صدها روایت از زهری در صحیح بخاری و کتب اهل معتبر اهل سنت هستش. ایشون آقای زهری این از نظامیان برجسته بنی امیه بوده. اینا رو میگم برای فهم دقیق‌تر حدیث. میگه که فلانی از فلانی تا میرسه، میگه که از همین ابا جنیده، جند ابن عمرو ابن مازن، همین صحابی که محل بحث، ایشون روایت میکنه که ایشون جند قال سمعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول، میگه از پیغمبر خدا شنیدم که میگه فرمود من کذب علی متعمدن فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. خب هشدار شدید درباره ممنوعیت و دروغ بستن به پیغمبر خدا. خب اینا آقای جنده میگه برای گفتن حرف بعدیش که وَسَمِعْتُهُ وَإِلَّا صُمَّتَا، میگه من اینا شنیدم، این حرفی که بعدم میخواد بگه، اگه من اینا نشنیده بودم که دروغ بستن به پیغمبر ممنوعه، خب من این حدیثا رو اصلا به شما نمیگفتم. ایشون میاد توضیح میده با این مقدمه چینی که 100% داره حرف راست میزنه و حواسش هست که دروغ گفتن چه خطرهای اخروی براش داره، شروع میکنه ماجرای حق قدیر خم گفتن. میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قد انصرف من حجۃ الوداع، از حجۃ الوداع از مکه عازم شهر مدینه شد. وقتی که به قدیر خم رسید، قام فی الناس خطیبا، برای مردم خطبه خواند، و اخذ به ید علیین، دست مولای متقیان را گرفت و فرمود من کنت ولیه فهذا ولیه، هر کس من ولی و سرپرست او هستم، این علی ولی و سرپرست اوست، اللهم وال من والاه و آد من آداه، دعا میکنه پیغمبر، توضیح دادیم جلسه گذشته. بعد استدلال من اینجاست، عبیدالله میگه که به زهری گفتم، محمد ابن شهاب زهری، گفتم زهری لا تحدث به هازا به شام، مبادا این حدیث را در شام روایت بکنی، تعارض منافع. ببینید بزرگترین اختلافی که بین امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل شام طرفداران معاویه بود چی بود؟ حقانیت سیاسی امیرالمؤمنین علیه السلام. میگه اگه این حدیث شما در شام بیای روایت بکنی مشکل ساز میشه برای ما، چون خب اهل شام میشنون از قول پیغمبرشون که پیغمبر خدا امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه خودش منصوب کرده. این باعث میشه که تمام بافته های چند دهه بنی امیه از هم بپاشه. اگه کسی بیاد من کنت ولی یهو را به معنی دوستی معنی بکنه، اصلا حدیث معنی پیدا نمیکنه، این فهم معنی پیدا نمیکنه. خب حالا گیرم اهل شام بدونن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله گفته که حضرت علی را دوست داشته باشه. خب دوست داشته باشن، این دوست داشتن حضرت علی علیه السلام ضرر خاصی به بنی امیه به معاویه وارد نمیکنه. ای بسا الان برخی از خود اهل سنت علماشون گفتن حتی معاویه هم حضرت علی را دوست داشت، محبتش را داشت، خلیفه اول هم محبتش را داشت، خلیفه دوم هم محبتش را داشت. ادعایی که اینا میکنن، ببینید تعارض منافع باعث شده که اینها از نقل واقعی قدیر در محیط شام به شدت ممانعت ایجاد بکنن. اون شامی که تحت تربیت بنی امیه بود میگه و انت تسمع، تو میشنوی، مل اعوذنای که گوشات پره، سب علیین، صبح تا شب اینا دارن مولای متقیان رو سب میکنن. ببینید معاویه چی کار کرده؟ معاویه تمام ادله خلافت امیرالمؤمنین رو کتمان کرده. این یک حرکت. حرکت دومش هم چیه؟ خب صبح تا شب به علی مظلوم، به مولای متقیان سب بلند بکنن. خب این باعث میشه که کارکرد حکومتش تقویت بشه، این باعث میشه که مشروعیت و حکومت خودش بیاد استحکام پیدا بکنه. بعد ادامهش میگه، میگه زهری به من گفت والله ان عندي من فضائل علي، در نزد من زهری از فضائل علی علیه السلام روایاتی هست که اگر حدیث بکنم لقتلتو، کشته میشم. ببینید زهری چه حقایقی میدونست که اگه به اهل شام میگفت گردنش شکسته میشد، کشته میشد. خب بنی امیه کیا را میکشتن؟ بنی امیه یاران امیرالمؤمنین علیه السلام که اینها معتقد به ولایت سیاسی امیرالمؤمنین بودن میکشتن. با اینا مشکل داشتن. ما لو تحدثتو بها لقتلتو، کشته میشم من. ببینید دوستان دقت بکنید، این واقعی بسیار بسیار کلیدی ها، این نکته اساسی را. این یه سند از ما بود برای اینکه ما دقت بکنیم سانسورها، کتمانهایی که میشه، این خودش یه قرینه بسیار مهم در فهم واقعه عظیم قدیره. خب قرینه بعدی که بسیار بسیار بازم مهمه، استفاده از شعره. ببینید بیننده های عزیز، اهل تحقیق، زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شعر اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت در انتقال مفاهیم و معانی. الان زمان ما هم همینطوریه. زمان ما هم الان کسی یک واقعه را به شعر بگه، تو فضای مجازی، تو صفحات اجتماعی به شدت میچرخه. اون مداحی هایی که با شعر زیبا باشن بسیار دلنشین ترن. من برای نشان دادن اهمیت شعر در رسانه، در انتقال صحیح مفاهیم، یک سند خدمت شما نشون بدم. ابو حاتم رازی از قدمای اهل سنت، از علمای بزرگ اهل سنت، یک کتابی داره به نام کتاب الزینه. این کتاب موضوعش موضوع ادبیاتیه. یک کتابیه که کلمات و اشتقاقات اومده توضیح داده. صفحه 129 این کتاب دو تا نکته درباره اهمیت شعر داره. ببینید دوستان، یه توضیحاتی ایشون در کتاب خودش میگه، بعد میگه که فمن اجل ذالک کانت الشعراء به منزله الانبیاء فی الجاهلیه. میگه به خاطر همین نکاتی که ایشون توضیح داده، شعرا در نزد عرب جاهلی جایگاهشون جایگاه انبیا بود، انبیایی که حقایق عالم هستی ها به مردم توضیح می دادن. برای زمان جاهلی شعرا این وظیفه را داشتن، یعنی شعرا بهترین بیانها را می تونستن از یک حقیقت به مردم بگن. بعد ادامهش میاد ایشون خودش توضیح میگه، میگه به خاطر همین مسائل و انما استعان النبی صلی الله علیه و آله، همانا رسول خدا صلوات الله علیه و آله در مقابل دشمنانش، علل عربه در مقابل دشمنانش از شعرا کمک گرفت. اگه یک کسی در جنگ یک شعری علیه پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله میگفت، پیغمبر خدا چند تا شاعر داشت مثل حسان، اینا میومدن مقابله به مثل میکردن. جنگ تبلیغاتی و رسانی پیغمبر بیکار نمینشست، جواب میداد. لأن العرب من اهل الجاهلیه الذین تبعوا علی الامر الاول. ببینید عرب خواندن و نوشتن بلد نبود، ولی زبانش، لسانش تیزی داشت، فصاحت و بلاغت داشت. گاهی موقع ها برندگی و اون خراب کنندگی و اون قدرت شعر بسیار بسیار از شمشیر انسان شجاع بالاتر بود. این جایگاه شعر و این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از شعرا برای بیان حقایق خودش کمک می گرفت. حالا ما دو تا شعر از صدها و هزاران شعری که مرتبط با واقعه قدیده، دو تا شعر رو می خواهیم خدمت دوستان بگیم. ببینید بیننده های گرامی، علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف موسوعه عظیم قدیر خودش که نوشته، یکی از مهمترین مباحثی که ایشون ورود کرده بحث اشعار مرتبط با حدیث قدیر که مراد جدی رسول خدا از فراز من کنت مولا فعلی و مولا را بیان میکنه هستش. شما بیاید علامه امینی رحمت الله علیه شعرای قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، قرن چهارم، 14 قرن تمام کسانی که حول واقعه قدیر شعر گفتن و مراد جدی پیغمبر اومدن بیان کردن، ایشون اومده جمع آوری کرده، سالیان سال زحمت کشیده. چون علامه امینی قاعده فهم کلام عرب رو میدونست، میدونست که مستند نشون شما دادم پیغمبر خدا برای بیان حقایق، برای بیان بهتر مفاهیم کلمات از شعر استفاده میکرده. به خاطر همین ایشون وارد شعر و جمع آوری اشعار مرتبط با قدیر شده. حالا ما از خود کتابهای اهل سنت دو تا میخوایم از شعرهای مرتبط با واقعه قدیر شعرهاشون رو خدمت شما بیاریم، ببینیم آقا کسی که شاعره واقعه قدیر چی فهمیده، شاعری که خودش دقیق مرادات جدی کلام قرآن و کلام معصومین علیهم السلام میفهمه. سند اول ما از ابن جوزی هستش، تذکرة الخواص علامه سبت ابن جوزی. سبت ابن جوزی از علمای مطرح و بزرگ اهل سنت، ایشون کتاب معروفی داره درباره تذکرة الخواص، درباره بزرگان و ویژگی هاشون، متوفای سال 654 هستش. ایشون اومده در ذیل حدیث من کنت مولا صفحه 33 اشاره به اشعار کرده. یکی از مهمترین این اشعار که ایشون آورده مطرح کرده شعر حسان ابن ثابته، از معروفترین اشعاره. ایشون اومده حسان شعر گفته در واقعه قدیر، ینادیهم یوم القدیر نبیهم به خم فاسمع بالرسول منادیا. خب ایشون میگه که رسول خدا ایشون اومد ندا در داد، والا تو روایات شیعه هستش که پیغمبر خدا به اون بلندی رفت وایستاد، مثل ابراهیم علیه السلام که ندا داد عجیبو داعی الله، مثل انبیای الهی که فرمود به تمام نسل‌ها این ندا، ندای توحیدی. حضرت ابراهیم می‌خواست تمام نسل‌ها و قبل و بعد ندا بده که همه تون بیاید دور خانه خدا طواف کنید. فرمود عجیبو داعی الله. پیغمبر ندا داد آقا همه جمع شید، میخوایم نماز بخونیم. بعد ادامهش میاد میگه که وقال فمن مولاکم و ولیکم فقالوا ولم یبدو هناک تعامیا اله کم مولانا و انت ولینا و ما لک منا فی الولایت آسیا. فقال له، اون محل استناد ما، پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین فرمود فقال له قم یا علی فإننی رضیت کم من بعدی اماما و هادیا. علی جانم بلند شو. دست امیرالمؤمنین را گرفت، گفت من راضی شدم به دستور الهی که بعد از من بعدی توی امیرالمؤمنین، توی علی امام و هدایتگر مردم باشی. فمن کنت مولاه فهازا ولیه فکونو له انصار صدق موالیا. شعراش خیلی بیشتر، خیلی شعرهای جذاب. خود حسان ابن ثابت من کنت مولاه را با کلمات امامن و هادیان با امام تفسیر کرده، که دیگه خود حسانم در واقع حضور داشته. اونم رضیتو کم این بعدی، این بعدیت خیلی مهمه، یعنی نکته‌ای که می‌خواست پیغمبر به مخاطبین خودش القا بکنه برای بعد از وفات خودش بوده، می‌خواست سرنوشت وضعیت سیاسی جامعه را برای بعد از خودش تا روز قیامت معلوم بکنه. این یک شعر. شعر دیگه‌ای که خدمت دوستان می‌خوام بیارم از شاعر پرآوازه تمام قرون، سید الهمیری. عظمت این شاعر بر اهل تحقیق به هیچ وجه پوشیده نیست. من یه مقدمه معرفی بکنم دوستان. سید همیری را، ایشون متوفای 173، دوستان تصویر سند نشون بدن، 173 قمری، یعنی زمان ائمه، یعنی زمان تابعین، یعنی زمانی که هنوز عرب از فصاحت و بلاغت خودش فاصله نگرفته. ایشون شاعر بزرگیه، اغانی، صاحب اغانی که ایشون هم دست بسیار طولانی، دست ید طولایی در شعر داره، گفته که 3 نفر در شعر جاهلی و شعر اسلام بیشترین قدرت ها دارن. اسماشون رو میاره، سومی میگه و سید، منظورش سید همیریه. جایگاه سید همیری یا دوستان ببینید با کم شاعری ما طرف نیستیم. خود ذهبی در سیر اعلام النبلا میخواد در جلد 8 میخواد شرح حال سید همیری یا توضیح بده، میگه من فهول شعرا، از بزرگان و از شعرای با عظمت سید همیری. حالا ذهبی بر اساس روش خودش دوتا بعد بیران بهش میگه لکنه رافضی جلدون. این میگه که اون ذهبیه دیگه، باید اینا رو بگه که مردم حرفاشو قبول نکنن. بعد میگه که ایشون مدهای بسیار جذابی درباره اهل بیت داره. یه نکته تو پرانتز خدمت دوستان بگم، صفحه 45 همین کتاب، ببینید برادرای عزیز، این حرف ذهبیه. انسان در عقاید بایستی تابع دلیل باشه. برادر من، چه شیعه چه اهل سنت، ببین عقاید خودت روی ادله قطعی که شب اول قبر بتونی ازش دفاع بکنی هست یا نه. سید همیری اینطوری بود، میگه که با این حالی که ذهبی میگه پدر و مادرش ناسبی بودن، ایشون فهمید پدر و مادرش دشمن خدا، پدر و مادر خودش هم فهمید اعتقادشون غلطه، از اونا تقلید نکرد. بعد شعر گفته، میگه سید همیری شعر گفته لعن الله والدی جمیعا ثم اصلاهما عذاب الجحیم. میگه خدا پدر و مادر خود من و سید همیری میگه لعنت کنه. چرا؟ حکما عدوه کما سیل یا الفجر بلعن الوسیع باب العلوم. میگه اون امیرالمؤمنین وسیع پیغمبر باب العلم و پدر و مادر من در نماز صبح هاشون لعن میکردن. پناه بر خدا، پناه بر خدا. بعد ادامهش میاد میگه لعنا خیر من مشا فوق الزهر الارض او طاف مهر من بالحتیم. میگه پدر مادر من با کمال تأسف ایشون میگه، میگه کسی یا متاسفانه لعن میکردن که برترین بشر بود که پا روی زمین گذاشته بود، بعد از پیغمبر خدا، این که دیگه معلومه، برترین بشر بود که در حطیم محرم میشد، اون جایی که خیلی شلوغی و اون حاجیان اصلا فرصت نمیکنن اونجا قدم از قدم بردارن. ببینید ایشون آزاد فکر بود، آزاد عقیده بود، دید پدر مادرش حرفشون غلطه، اعتقادشون غلطه، براءت جست ازشون. ما هم باید مثل ایشون باشیم، ما هم باید اگه حرف حق شنیدیم قبول بکنیم. حالا همین سید همیری در اشعار خودش بسیار بسیار جذاب اشاره به مفهوم من کنت مولا میکنه. کتاب اخبار القضات برای وکیع محمد ابن خلف ابن حیان، ایشون صاحب اخبار القضات متوفای 306 یعنی 1100 سال قبل، اینا برای قدمان، اینا برای اون زمانی هستند، یعنی که هنوز وصل به اون حقایق واقع شده هستن، خیلی فاصله چندانی با حقایق صدر اسلام اینا نگرفتن. ایشون تو جلد دوم کتابش میاد اشعاری از سید همیری اشاره میکنه که سید همیری یکی از دشمنان امیرالمؤمنین، ایشون اومده حجو کرده. حجو نامه یکی از روش‌های شعر گفتن در ادبیات عربه. این آقایی که به نام سوار بوده، لما ما تصور، این آقای سوار که از دنیا میره از دشمنان اهل بیت بوده، ایشون رو میبرن یک جای خیلی کثیفی، یک جای کنیفی، اونجا دفنش میکنن، بعد کثافت‌های اونجا رو در میارن. ایشون سید همیری همینا بهانه قرار میده، شروع میکنه بر علیه این قصیده گفتن. برادران عزیز، بر علیه دشمنان اهل بیت کار فرهنگی خوب بکنیم مثل سید همیری. بعد محل شاهد من از اینجا که ایشون اشعارش شروع میشه، بعد از اینجا شروع میکنه، میگه این آقای سواری که الان از دنیا رفته و داره حجوش میکنه، میگه که تشنا علی امیر المؤمنین ولا تقول فیه به قول صادق الباره، میگه تو امیر المؤمنین اومدی به خیال خودت خواستی خوار و ذلیل بکنی، حرف خدا را درباره حضرت علی نزدی، حرف خدا درباره حضرت امیر علیه السلام چیه؟ یوم القدیر و کل الناس قد حضروا، در روز قدیری که همه مردم جمع شده بودند، خداوند به توسط پیغمبرش فرمود من کنت مولا فی سر و اجهار، هر کس که در سر، در جهر، در خفا من مولای او هستم، هازا اخی و وسیعی فی الامور و من یقوم فی کم مقامی اند تذکاری، میگه این برادر من، این وسیع من در اموره و این کسی است که، یعنی امیرالمؤمنین، که بعد از من یقوم فیکم مقامی، قائم مقام منه، جانشین منه، خلیفه منه. سید همیری اینجوری من کنت مولا را توضیح میده، من کنت مولا را با قائم مقام بودن، با خلیفه بودن توضیح میده. هازا ولی، این ولی منه، فوالوه علا سبتن، با تمام قدرت از ایشون تبعیت بکنید، لا تفشلو ان مواعیزی و تستاری، از حرفای من، از هشدارهای من یه موقع شما سستی بهتون راه نده، جدی نگیرید حرف منو. یا رب عادل الذی آداه من بشرن ورکسه فی درکات الخزی والعار، همون دعای اللهم وال من والا و عاد من آداه سید همیری میگه. ببینید برادران عزیز، شعر از بهترین ابزارهای فهم کلام پیغمبره. من دو تا از شعرهای بزرگ که یکیش صحابه بوده، یکیش از ارکان شعر عرب بوده، خدمت بیننده های عزیز اووردم که فهمی که اینها از من کنت و مولا داشتن خلافت و جانشینی و قائم مقامی بوده. یه میان برنامه خدمت دوستان باشیم. علی در آسمان ها، علی در آسمان ها،
شخ را اول مدیر است، فراز دل نشینم گاه دارد، به بالای خرد خرگاه دارد، منور نور از تاریکی همه ابعاد از باریکی.
عرض سلام مجدد دارم خدمت بیننده های عزیز. در سلسله مباحث تریبون آزاد در بحث معناشناسی درست کلمه مولا در حدیث قدیر بودیم، قرائنی خدمت دوستان عزیز ارائه کردیم. یکی دیگه از اون قرائنی که همه عقلای عالم در فهم یک جمله از اون استفاده می کنند شرایط متکلمه. خب ببینید، شرایط متکلم یه موقعی در شرایط جنگ، یه موقعی در شرایط شادیه، یه موقعی سالهای آخر عمر مبارکشه، سالهای آخر عمرشه، یه موقعی میخواد خرید و فروش بکنه، یه موقعی میخواد مهمترین نکاتش رو بیاد وصیت بکنه. اینا خیلی مؤثره در فهم مراد اون جدی کلام یک انسان. ببینید، یکی از اون مواردی که خیلی خیلی مهمه در فهم مراد من کنت مولا، اون نکته‌ایه که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله در خطبه قدیر بهش اشاره کرده، نزدیک بودن وفات خودش. ببینید، نقل از مستدرک علی الصحیحین، من این روایت رو انتخاب کردم، مستدرک علی الصحیحین الجزء الثالث دیگه، اعتبار کتاب که برای همه روشنه، در کتاب معرفت الصحابه صفحه 118 حدیث هایی که ایشون میاره، چند تا حدیث در باب فضایل امیرالمؤمنین میاره. یکی از اون روایت هایی که این مضمونش حتی در صحیح مسلم و کتاب های معتبر دیگه هم اومده، این چای کلام ما میخواییم بهش استدلال بکنیم. روایت از زید ابن ارقم میاره، میگه وقتی که رسول خدا از حجت الوداع برگشت و در قدیر خم سکنا گزید، اون قسمتی که درخت ها اونجا بودن، خطبه خوند، فقال کأنی قد دعیت فعجبتو، میگه همانا من، مضمونشه، زمان وفاتم فرا رسیده، از طرف رب العالمین دعوت به سرای آخرت شدم، فعجبتو، منم اجابت کردم. پیغمبر خدا میدونست که سال آخر عمر مبارکشه. ببینید، کسی که صاحب مال و ثروته، کسی که صاحب سرمایه های گرانبهاست، حالا این شخص خودش عقل کل باشه، کل عقل باشه، این شخص خودش، این که تمام انبیای الهی علمشون اندازه علم این شخص نباشه، یک شخصی مثل شخص اول تمام عالم هستی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه، سال آخر عمرش میخواد یه حرفایی بزنه. کسی که رسول خدایی که به شدت بر هدایت مردم قصه میخوره، حسرات میخوره، در حالی که خدا خودش تو قرآن هم گفته لعلک باخ اون نفسک، ای رسول ما نزدیک از روح از بدن جدا کنی، از بس حسرات، یه حسرت هم نه، حسرات، قصه ها بر هدایت مردم و بر ایمان مردم میخوری. حالا این شخص اومده خطبه خونده، سال آخر عمر مبارکشه، خودش هم تصریح کرده در حجت الوداع، تصریح خودش کرده که من زمان وفاتم نزدیکه، این شخص میخواد یه مطالبی بیاد بگه، اونم میخواد مطالبه بگه. خب اولنش که خودش در صیغه خطبه گفته، خطبه خوندن یعنی نشون میده که اهمیت مطلب زیاده، به علاوه خطبه خوندن حالت وصیت هم به خودش گرفته، یه کسی که عقل کل عقل، اون با عقل ترین، اون مهربان ترین، اون کسی که به شدت، من اینا رو تکرار میکنم چون دخیل در فهم این حدیثه، به شدت هدایت مردم تا روز قیامت براش مهمه، داره وصیت میکنه، میگه من قد ترکتو، اینی قد ترکتو فیکم و سغلن، قد ترکتو یعنی وصیت میکنم، یعنی بعد از من دوتا چیز از من نزد شما باقی میمانه، دوتا چیز بسیار گرانبها، سغلن، احدهما اکبر من الاخر کتاب الله تعالی، یکیش از اون یکی خیلی مهمتره در احتجاج و اون کتاب خداست. خب کتاب خدا که از پیغمبر الان دست ماست، و دومینش و اترتی و فرزندان من، دومین خلیفه من، دومین چیزی که من به جا میگذارم اترت منه، اترتم که معلومه، خود پیغمبر در حدیث کسا که روایاتش متواتره توضیح داده اترتش کیا هستن. فنظرو، حواستون جمع باشه، چجوری با این دوتا مطلبی که من بهتون گفتم برخورد میکنید. بعد خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میاد میفرماید، میگه که ان الله عز و جل مولای، خدا مولای منه، و انا مولا کل مؤمنین، و من مولای همه مؤمنینم. حالا توی این شرایط حساس، سال آخر عمر مبارکش، وصیت هاشو پیغمبر میخواد میاد بکنه، اخذ به ید علی، دست مولای متقیان میگیره، بلند میکنه، من کنت مولا فهازا ولیو، هر کس من مولای اونم، هر کس من آقای اونم، هر کس من سرور اونم، علی ولی اونه. سال آخر عمرش، یک قرینه بسیار مهم برای فهم مراد واقعی حدیث. بعضی از مخالفین اهل بیت میگن خواسته پیغمبر دوستی ها بگه، خب این دوستی ها میتونست همون مکه بگه، این دوستی گفتن که نیاز به این همه مقدمه چینی نداشت. حالا یه کسی امیرالمومنین اولو دوستم نداشته باشه، در دیدگاه اهل سنت جهنمی که نمیشه، که خیلی هاتون آقا میگید صحابه خیلی هاشون دشمن حضرت علی هن، همشون هم بهشتی هن. این همه مقدمه چینی نمیخواست که. بعد یه روایت دیگه هم هست دوستان، تاریخ مدینه دمشق جلد 42 یه صیغه دیگه ای داره، فمن کنت مولا، فمن کنت مولا فان علیا بعدی مولا. داره پیغمبر میگه که امیرالمؤمنین بعد از من مولای شماست. اگه معنی دوستی بود، اگه به خاطر درگیری های چند تا صحابه و حضرت علی بود، دیگه لازم نبود که قید بعدی ها بیاره بیاد بگه، بگه خب حالا الان با حضرت علی دوست نباشید، بعد از اینکه من از دنیا رفتم با علی دوست باشید. ببینید چه معنی مضحکی که پیدا میکنه. بله برادران عزیز، فهم مراد جدی کلمات پیغمبر نیاز به این داره که تعصبات رو کنار بذاریم، پیغمبر رو عقل کل حساب بکنیم، پیغمبر رو یک انسان فصیح، یک انسان حکیم در نظر بگیریم. با این قرائنی که ما خدمت دوستان گفتیم، اگه کسی تعصباتش رو کنار بگذاره، مراد کلمه مولا براش مثل روز روشن میشه. از شعرا ما مثال آوردیم، از علما مثال آوردیم، از صحابه مثال آوردیم که اینها کلمه مولا را به معنی اولویت سیاسی، اولویت در تصرف فهمیدن. انشالله نکاتی که خدمت دوستان عزیز گفتیم قابل استفاده باشه. انشالله این تلاش هایی که ما انجام دادیم مورد رضایت امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بگیره و انشالله دعا میکنیم که همه ما در کنف ولایت مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه السلام باشیم. دعای آخر ما اللهم الحمدلله الذی، شکر خدا و پروردگاری که ما را متمسک به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة دليلاً وعيناً حتى تسكنه وربك الطوم وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.